رادیو آزادی هستید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر با تازه ترین گزارش ها و مطالب خبری با شما هستم. میشنوید که شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این بیجا شده ها در چه وضعیت زندگی می کنند؟ در جریان همین برنامه از خود آنها خواهیم شنید. و مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری می گردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لک روپیه می کلی مال بخره. با مشکلات گیر کردیم، یعنی روی مجبوریه. همین فکر را خوب بکنیم که باید مریض میشیم، میفتیم، دیگه چاره نداریم.
تا لحظات بعد اینها و دیگر مطالب مهم این ساعت را معرفی خواهم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافر را بوده شده 6 تن آنها را به قتل رساندند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین مسلح در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده است و عربستان سعودی از ایران خواسته است در امور همسایش عراق دخالت نکند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمع 185 تن مسافر را بوده شده 6 تن آنها را به قتل رسانده و 35 تن شان را به جای نامعلوم با خود بردند. هجرت الله اکبری مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد سوار بر 4 اراده موتر بودند و از کابل به سوی قندوز میرفتند. آقای اکبری میگوید که طالبان مسلح حدود 150 تن از مسافرین را رها کرده است. طالبان مسلح این مسافرین را صبح امروز از منطقه شینتپه و لسواری خاناباد این ولایت از موتر پایین کرده بودند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و در حال حاضر جنگ و درگیری پایان یافته است. حیات الله حیات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای خاص به هلمند رسیده و در حال انجام عملیات تصفیه در مناطقی هستند که جنگجویان حمله کرده بودند. حیات الله حیات والی هلمند در این مورد میگوید
ریتمی که شایع شده که لشکرگاه در افغانستان یک سکوت است، هرگز در سکوت نیست. قوت‌های امنیتی و دفاعی ما شجاعانه از خود دفاع می‌کنه و هیچ تهدیدی که شهروندان هلمند تشویش داشته باشه وجود نداره.
والی هلمند در مورد شمار تلفات به نیروهای امنیتی افغان گفت در دو روز گذشته حدود 40 عسکر و سرباز افغان کشته و زخمی شدند، اما افزود که شمار تلفات مخالفین حکومت چند برابر بیشتر از این است. سازمان عفو بین الملل میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 3 سال اخیر دو برابر افزایش یافته است. با گفته این سازمان علت اصلی بیجا شده ها این افغان بیجا شده های افغان ها جنگ ها در نقاط مختلف کشورشان است. این موضوع در گزارش مطرح شده است که سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت بیجا شده ها و مهاجران داخلی در افغانستان نشر کرده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ادامه خبرها. عربستان سعودی از ایران خواسته است در امور همسایه عراق دخالت نکند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیروز گفت اگر ایران خواهان ثبات در عراق است باید از مداخله در عراق پرهیز کند. او گفته است ایران باید به اصول همجواری خوب احترام بگذارد و به جای مداخله در امور کشورهای دیگر به ویژه عراق و مسائل داخلی خود توجه کند. وزیر خارجه عربستان در حال این سخن را میگوید که نیروهای ملیشه، شیعه پلیس و اردو عراق با حمایت ایران بر علیه شورشیان گروهی موسوم به دولت اسلامی در فلوجه مبارزه می کنند. ایران گفته است مشاوران نظامیش به درخواست بغداد به عراق فرستاده شدند تا نیروهای عراقی را در مبارزه با داعش یاری رسانند. ترکیه بر علیه لایحه هشدار داده است که احتمال دارد در پارلمان آلمان به تصویب برسد. این لایحه کشتار دست جمعی ارمنها توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی می خواند. شمار زیادی از تاریخ نویسان کشتار 105 میلیون ارمنی توسط ترک های عثمانی بین سالهای 1912 و 1917 میلادی را نخستین نسل کشی قرن 20 می داند. بیش از 20 کشور این رویداد را به طور رسمی نسل کشی می خواند. آلمان در میان این کشورها نیست، اما ائتلاف بر سر اقتدار در این کشور لایحه را به همین ارتباط به پارلمان پیشکش کرده است. جمعیت نزدیک به 3 میلیون ترک در آلمان با این لایحه مخالفت میکنند. معاون صدر اعظم ترکیه نیز امروز گفت آلمان باید درباره روابطش با ترکیه محتاط باشد و افزود که فکر نمیکند پارلمان آلمان به خاطر دو یا سه سیاستمدار به این روابط آسیب برساند. منشی عمومی ناتو میگوید در نشست آینده رهبران کشورهای عضو ناتو تقویت حضور نیروهای دفاعی و بازدارنده در پولند و دیگر کشورهای اروپایی شرقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. یان ستولتنبرگ این مطلب را دیروز در وارسا پایتخت پولند بیان کرد، جایی که اجلاس آینده سران کشورهای عضو ناتو برگزار می شود. آقای برگ در ادامه صحبت خود گفت بعد از اجلاس وارسا شمار نیروها در پولند افزایش خواهد یافت. با گفته وی این یک پیام را شان را میرساند که گویا حمله بر پولند حمله بر این سازمان نظامی است. گمان میرود که این اقدام ناتو هنوز هم روسیه را برمیانگیزد. روسیه میگوید توسعه ناتو به سوی شرق اروپا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. و نیروهای نظامی عراق برای هجوم به شهر فلوجه با مقاومت روبرو شدند. شهر فلوجه موضع محکم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق به شمار می رود. نیروهای زمینی به حمایت قوای هوایی عراق و ائتلاف به رهبری آمریکا ساعت اول دیروز حملاتشان را بر این شهر آغاز کردند. قوای مشترک برخی مناطق را در جنوب شهر فلوجه دوباره تصرف کردند و شماری از مواضع دیگر را در شرق و شمال باز پس گرفتند که بعد جنگ شدید روبرو شدند. در حالی که نیروهای حکومت عراق با پیشرویشان به سوی شهر فلوجه ادامه میدهند، در نتیجه انفجارهای بمی که در گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته در داخل و اطراف شهر بغداد بیش از 20 کشته به جا گذاشتند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 خبر وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی از این تحولات و تفصیل می شنوید. شمار بیجور شده های داخلی در افغانستان دو برابر شده است. این بیجور شده ها در چه وضعیت زندگی می کنند؟
ما ماجر بیجور شده سرپل دشت خوجالوان، هیچ کس به ما توجهی نمی کنه. آمده کابل رفتم یک هفته خواه کردم هم کسی طرف ما سایل نکردم.
کشته شدن ملا منصور در پاکستان، موضوع مورد بحث میان دیپلمات های افغان و پاکستانی. سفیر افغانستان در اسلام آباد با مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در این باره صحبت کرد. همزمان با این، سر از فردا افغان ها بدون ویزه اجازه عبور از بندر تورخم را نخواهند داشت.
در پاکستان بسیار نفوذ دوج است، خانه مردم ما است، پیشه ما است، رفت آمد ما است، ایره که بند کنه بس بسیار به مشکل دوچار میشیم.
مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری میگردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لگری پیام کلی مال بخره، با مشکلات گیر کردن یار روی مجبوریه، همین فکر رو خوب بکنین که بعد مریض میشیم میفتیم دیگه چاره نداریم.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. شمار بیجور شده های داخلی در افغانستان دو برابر شده است. این را سازمان عفو بین المللی در گزارش میگوید که امروز نشر شد. علت اصلی بیجور شدن این افراد جنگ خوانده شده است. در گزارش مقیم نائب بیشتر بشنوید.
سازمان عفو بین‌المللی یا امنیستی انترنشنال میگوید شمار بیجا شدگان در 3 سال گذشته در افغانستان به 1,200,000 رسیده که در مقایسه با 3 سال قبل آن 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که بیجا شدگان داخلی در افغانستان سرپناه مناسب نداشته، با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو بوده، به خدمات صحی ابتدایی دسترسی نداشته و کودکانشان از آموزش محرومند. این گزارش بر اساس مصاحبه با 100 خانواده مهاجران داخلی در کمپ‌های بیجا شدگان در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف تهیه گردیده است. شدت جنگ و درگیری‌ها در چندین سال اخیر بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح حکومت خانواده‌ها را مجبور ساخته تا منازلشان را ترک کنند و با مناطق مسکون پناه ببرند. اولف بلومکویست تحقیق کننده بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین المللی در سخنرانی خود در مورد تعداد بیجا شدگان در سال 2016 میلادی که هنوز به نیمه آن هم نرسیده گفت تنها در چند ماه اول سال 2016 میلادی بیش از 100 هزار نفر مجبور به ترک خانه و منازلشان شدند. اگر ما آن را به روز تقسیم کنیم گفتم میتونیم که هر روز در افغانستان 1000 نفر وادار میشوند تا منازلشان را ترک کنند. گزارش سازمان عفو بین المللی همچنان وضعیت بود و باش در کمپ های داخل افغانستان را نامناسب خوانده گفته است که با افزایش شمار بیجا شدگان وضعیت در کمپ ها نیز به طور روزافزون خراب و خرابتر می شود. اولف بلومکویست تحقیق کننده در سازمان عفو بین المللی در ادامه صحبت خود گفت واقعا این مردم با یک وضعیت دردناک مجبور به ترک خانه هایشان شده و بر آنها شرایط تعمیل شده که خیلی دردناک است. زیرا در آنجا هیچ کسی نیست تا از آنها حفاظت کند، حقوق بشری آنها را حفظ نماید و یا برای آنها کمک های را فراهم سازد که با آن نیاز دارند. در گزارش سازمان امنیستی انترنشنل آمده است علاوتاً وعده های حکومت نیز در مشکلات بیجا شدگان افزوده است که گویا دولت مشکلات آنها را رفع می کند و یا با مهاجرین و بیجا شدگان بر بنیاد یک استراتژی جدید بر خود صورت خواهد گرفت. آقای بلومکویست گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای رفع مشکلات بیجا شده ها و مهاجران داخلی به منابع ظرفیت ها و چنین متخصصان نیاز دارد که این استراتژی را عملی کند. به گفته وی موجودیت اتهامات فساد اداری در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جامعه جانی را در حراس انداخته تا چنین منابع را برای این اداره فراهم کند.
مقیم نایب گزارش می‌داد شنیدید که شماره بیجا شده های داخلی در افغانستان در 3 سال گذشته 2 برابر شده است. این را سازمان عفو بین المللی در گزارش می‌گوید که امروز نشر شد. اما این بیجا شده ها در چه وضعیت زندگی می‌کنند؟ از خود آنها می‌شنویم.
مجیب الله هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی دشت ارچی مهاجر هستیم. فعلا در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار. همین دولت 4 ماه میشه تقریبا همین ولسوالی دشت ارچی را به دست طالبان تقسیم کرده. از همون تبال هیچ پلان عملیات نداره. ما مردم آواره در بازار هستیم، به حالی مردم، به وطاق مردم در میدان چه رقم گزاره کنیم. همی عملیات انجام بتن و ولسوالی ما را از تصرف طالبان بیرون کنه و مردم در خانه و خود زندگی کنیم.
عبدالغفور هستم از خوجالوان بستی پر خمری. به می دفترها میرم ایش کس ما مهاجر بیجا شده سری پل دشت خوجالوان. ایش کس به ما توجهی نمی کنه. ما در کابل رفتم یک هفته خواه کدم هم کسی طرف ما سایل نکرد. ولعت میرم هم کسی ما را نمی مانه. شکایت ما را به بالای مرجع اول برساند آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله.
نام ما عبدالهادی است. هرچی پیام ما را با دولت با ارگانهای مسای خارجی برسانند ما 6 ماه که در زیر خیمه زندگی میکنیم. برای ما یک سرپناه لازم است. وزارت دولتی، ادارات دولتی برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدند که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. اینها بیجا شده هایی بودند که از وضعیت زندگی خود می گفتند. در انتظار پیام های شما هم هستیم. به شماره 07-84-620 زنگ بزنین و پیامتان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم گزارش کوتاه تصویری در رابطه با وضعیت زندگی بیجا شده های داخلی افغانستان هست که میتونین این گزارش را ببینین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم میرویم به ولایت هلمند، جایی که از تقریبا 3-4 روز به این سو محل درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح بود. به اساس گزارش ها شب گذشته شب نسبتا آرامی در این مناطق بود است. الیاس دایی خبرنگار ما از هلمند همین حالا از طریق تلفن با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. الیاس با عرض سلام، هلمند شب گذشته چه وضعیت را سپری کرد؟
امروزان سلام برای شما. شب گذشته نسبت به شبهای دو شب گذشته آرام بود و فقط در دو منطقه، یک منطقه برام ناکل آباد که مربوط به ولسوالی ندانی میشه و در غرب شهر لشکرگاه قرار دارد درگیری اندک در سیستم که سیستم شهر تلفات ندارد، اما یک کودک به شمول یک زن در بمباردمان توپها و میزایلها گفتم شهر زخم برداشته و همچنان یک درگیری کودکی برام زمان داخت گرفته که گفتم شهر تلفات ندارد. اما ساعت پیش والی هلمند یک کنفرانس مطبوعاتی داشت برای رسانه‌ها، گفت که طالبا اصلا میخواستن در مقابل عملیات 013 خنجر که در مارجه طی دو هفته جریان دارن، میخواستن کشورهایی که بالایشان در مارجه بودن از او خود نجات بدن و بالای کمربندهای نیزه شهر لشکرگاه و با ولسوالی مرکزی فشار وارد بکنن. از این خاطر گفتن که ما نیروهای تازه نفس از قندار خواستیم و نهر سراج منطقه علفگوز و شاخ و کمپ جهانزیب رسیدن و همچنان گفتن یک کندک ضربتی همراه با نیروهای خاص اردوی ملی و نادلی در منطقه شاول رسیده که به زودی عملیات خود را در این مناطق آغاز خواهد کرد و مناطقی که از دست دادن حکومت او را پس میگیرن. البته ولی یادآور شد که در طی این 72 ساعت که هلمند شبها و ساعتهای بسیار ناامن گذراندن، گفت 118 نفر از طالبان به شمول تن کماندان کشته شده و گفت 73 نفرشان هم زخم برداشتن و گفتن که دیشب در گریش که نیروهای خاص اردوی ملی عملیات شبانه را انجام دادن که در پیان 33 طالب در یک مرکز کشته، 8 زخمی و 13شان هم زنده با خود آوردن. اطمینان داد که شهر لشکرگاه چی مناطق نزدیک به شهر لشکرگاه و ولسوالی‌هایی که هنوز در دست حکومت هستن گفت هرگز سکوت نخواهد کرد و مردم گفتن که با گفتگوهای حکومت باور بکنن و حکومت متعهد است که مناطق که از دست دادن تحکیم
شد. تشکر. دایی اندک در وضعیت کلی هلمند را برای ما بگو که در کل در ولایت هلمند چی میگذره، کدام مناطق نارام هست بیشتر و کدام مناطق نسبتا آرام؟
این جانی نامی ها در طی 7 ماه که گذشت روز به روز به شهر نزدیک آمد. اولین نامی هایی که در 3 سال بودن در ولسوالی های شمالی که نوزاد و واشیر و مفصله و تنزین و کجکین هم دارد گیرم داشت و در 7 ماه گذشته حکومت نوزاد و مفصله را به طور کلی به طالبا وادار کردن، البته از دست دادن این مناطق و همچنان مناطق گسترده کجکی و سنگین و واشیر با طالبا هستند. از اوجه طالبا تانستن گروه های خود یک دفعه باز منظم بکنن و بالای ولسوالی های مرکزی و مردم نشینی که نزدیک به شهر لشکرگاه هستند خود برسنن و فعلا در مثلا در مناطق گوناگون در نادلی مثلا 8 کیلومتر 11 کیلومتر دور کمربند با طالبا، در نارسراج همچنان در شرق شهر لشکرگاه یک کمربند 7 کیلومتر تا 10 کیلومتر دور است و همچنان در نزدیکی شهر لشکرگاه بنامه تریخ ناور و مارجه ما در 7 کیلومتری و در 20 کیلومتری کمربند داریم که روز به روز طالبات تانسته و سرای امنیتی را تحت فشار خود درآورند و سکوت بتن و
بسیار تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در رابطه با برخوردهای هلمند، نشریه های چاپ امروز کابل هم گزارش های نوشتند که این نشریه ها را نسیم شفق مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و تمایل گروه طالبان به رهبری ملا رسول به پروسه صلح پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند نوشته است که نیروهای امنیتی افغان نمی توانند درگیری در این ولایت را مهار سازند. در سرمقاله ابراز نگرانی شده که اگر به این ولایت نیروهای حمایوی فرستاده نشود، هلمند سقوط خواهد کرد. سرمقاله نویس نوشته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی سرکوب مخالفان مسلح را دارند، اما به گفته سرمقاله نویس عدم رهبری درست و نبود هماهنگی کامل از عوامل عمده ادامه جنگ در ولایت هلمند است. با باور سرمقاله نویس، اگر حکومت در برابر مخالفان مسلح در هلمند اقدامات جدی نکند، این کار به معنی واگذاری عمدی این ولایت به طالبان مسلح خواهد بود. روزنامه کابل پوست مطلب را زیر عنوان آیا هلمند با سرنوشت کندوز روبرو خواهد شد به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که مخالفان مسلح دولت همزمان بر 11 منطقه این ولایت حملاتشان را آغاز کرده اند. نویسنده مطلب میگوید که از احتمال سقوط شهر لشکرگاه در حال سخن زده می شود که هنوز نیز تجربه تلخ سقوط موقت شهر کندوز را مردم به یاد دارند. نویسنده مطلب سفارش کرده که به وضعیت ولایت کندوز باید به گونه جدی رسیدگی شود. در غیر آن به باور نویسنده این ولایت سقوط خواهد کرد و حکومت به مردم پاسخ نخواهد داشت. و روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از آژانس‌های خارجی نوشته است که ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه جدا شده طالبان مسلح گفته است هرچند بر حکومت افغانستان باور ندارند، اما حاضرند بدون کدام پیش شرط مذاکره کنند. روزنامه در مطلب جداگانه نوشته است که گروه ملا رسول می خواهد که در افغانستان شریعت نافذ گردد و نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. اما نویسنده مطلب میگوید که این شرط پیش از این از سوی ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح نیز مطرح شده بود.
پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان، برای نخستین بار سفیر افغانستان در اسلام آباد با یک دیپلمات ارشد پاکستانی دیدار کرد. حضرت عمر رضا خیلوال به رادیو آزادی گفت که موضوع مورد بحث در دیدارش با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان مبارزه با تروریسم بود. ملا منصور توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، رویدادی که روابط تیره کابل و اسلام آباد را تیره تر ساخت. پس از همین رویداد پاکستان اعلام کرد که شهروندان افغانستان پس از این بدون ویزا نباید وارد پاکستان شوند. این اقدام سر از فردا عملی می شود. در این گزارش تمیم اخگر می گوید که این کار روی زندگی افغانها که به پاکستان رفت و آمد زیاد دارند با چه مشکل روبرو می سازد.
اقدام اخیر پاکستان مبنی بر تاکید داشتن ویزا برای عبور افغان‌ها از مسیر تورخم به پاکستان که قرار است از اول ماه جون میلادی عملی گردد، با مخالفت‌های شمار زیادی از مسافرین این مسیر مواجه شده است. آنان می‌گویند که این کار خسارات مالی را به هر دو طرف وارد کرده و موجب قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند و روابط اجتماعی خواهد شد. هاشم احمد اقبال و فؤاد اکبری، سه تن از این افراد، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا با استفاده از روابط سیاسی و عرف دیپلماتیک این معضل را هر چیز زودتر حل کند.
در پاکستان بسیار نفوذ دوج است، خانه مردم ما از پیشه ما است، رفت آمد ما سیره که بند کنه بس بسیار با مشکل دوچار میشیم.
آره مشکل دیگه، وقت مشکل دیگه باید دولت مشکل مردم به نظر بگیرن.
مقامات بلند پایه ما گپ بزنه امرای پاکستان بغیر از ویزا پاسپورت یارا رها کن.
10 روز قبل سفارت پاکستان در کابل گفت که برای جلوگیری از عبور سر مخرب، پس از پایان ماه جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزا حق عبور از بندر تورخم را ندارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند. در این حال اختر منیر، مسئول مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل و رادیو آزادی، گفت که این اقدام هیچ تأثیری بر رفت و آمد افغان‌ها به آن کشور ندارد و سفارت و قنسلگری‌های پاکستان در افغانستان روزانه برای 2,500 افغان ویزا می‌دهد.
و اسم ستاسو رول دویم کرده.
آنجا حالا هم خانه دومی شماست، نه کسی مانع شما شده و نه این کار کرده. رای قانونی به دلیلی است که توریستان هم هستند که رفت آمد می کنند و هیچ چک نمی شوند. پس ما می خواهیم این را یک شکل قانونی بدهیم تا بتوانیم جلب تخریب کاران را بگیریم.
بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر رفت آمد مردم و واردات اموال تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. در این حال استاد عبدالرحمن درد، یک تن از آگاهان سیاسی و رادیو آزادی، گفت که امکان دارد این تلاش ها برای قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند باشد.
خبر که دیر افغان و ناروغان و همدار جنگ د افغانانو د
رفت آمد مردم، مریضان و تاجران افغان عواید است که پاکستان آن را با این کار از دست میدهد. بر علاوه این آزار اذیت اقوام به نظر من به زیان دو طرف است و ما از هر دو کشور امیدوار هستیم تا از این تصمیم بدبخت دست بکشند.
چه دست یو بدمرغ پریکردی نکوی
دیورن خط فرضی میان افغانستان و پاکستان است که بر اساس مائده گندمک ایجاد شده و باشندگان دو طرف این خط از یک قوم و دارای یک زبان، فرهنگ و عنعنات میباشند و به گفته این مردم وضع محدودیت ها به ضرر هر دو طرف است. آقای درد، کارشناس سیاسی، میگوید که این کار در روابط سیاسی دو کشور تاثیرات خواهد داشت و اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد، ذهنیت مردم افغانستان نسبت به حکومت آنان بدتر از قبل خواهد شد.
چهار کارخانه ما است، کار ما زیف است. روز یک و نیم سیر خمیر میکنم، سیر تندور نان پخته میکنم، دیگه ای ورزنای ما است، خوشوی ما است. میگه تو کارسی کردی باید انجام بتینیم کارا را.
بخش های بیشتر سخنان این خانم را در برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت یعنی تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا، مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری میگردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته است. علت این کار او ناداری و تنگ دستی است. شاپور صابر در گزارش بیشتر میگوید.
یک هفته است که سرگردانی میکشد تا کسی را بیابد تا یک از کلیه های او و یا هم زنش را خریداری کند. این مرد جلیل احمد نام دارد، کسی که سالهاست کار شاقه کرده تا لقمه نان را به فرزندان سر و نیم سرش پیدا کند. نبود کار او را مجبور کرده است تا برای مخارج زندگی خود دست به سوی دیگران دراز کند. اما وضعیت بد کاری در افغانستان عرصه کارگری را برایش تنگتر کرد تا نتواند از عوده پرداخت مقروضیت خود بدر آید.
با واسطه کاغذ داریم بیکاریه، به اون واسطه مجبور شدن که هم خودم بفروش کردم هم خانم رو بفروش کردم. یک نفر حاضر شده که با 4 لگ ریپی هم کلی مال بخره، با مشکلات گیر کردیم. یار روی مجبوریه، همین فکرها خوب بکنین که بعد مریض میشیم میفتیم، دیگه چاره نداریم. میفهمین که اگه کلی خوب بدیم پیوان بزنیم یک بنده خدا دیگه صبح شاید کلی دیگه ما کار نکنه کار بفته.
جلیل احمد حالا 600 هزار افغانی مقروض است. او تنها راه حل گریز از این موزل را واگذاری گردای خود به خریداران عنوان میکند. معصومه، زن جوان جلیل احمد، هم میخواهد با فروش یک از کلیه‌های خود شوهر پریشان خود را یاری رساند. او میداند که این موضوع خطرات بد را در پی دارد، اما پافشاری میکند که غیر از این دیگر راه را سراغ ندارد.
دیگر مجبوری چیکار کنیم دیگه، وقتی که راه و چاره نی و مردم و نکنیم ساله که سلاک ریپی ما داده برج 5000 از ما میگیره. دیگه کار هم نیه که کار کنه ما بتونیم رو کار بدیم پول اینا. همه خطرات قبول داریم. متعظمی قرض خور نجاتیم.
این زوج دارای 6 فرزندند و در یک خانه کرایی زندگی می کنند. آنان می گویند که ماهانه 4000 افغانی بابت کرایه خانه پول پرداخت می کنند. فروش کلیه یک جوان افغان به خاطر مشکلات بد اقتصادی شاید به خیلی از مردم تازه باشد، اما گفتهایی وجود دارد که این روند در شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات به وضوح مشاهده می شود. دکتران در این شفاخانه خصوصی می گویند شماری از مردم با آنان مراجعه کردند تا کلیه های خود را در بدل پول به فروش برسانند. دکتر خلیل الله حبیبی، یک از مسئولان شفاخانه خصوصی لقمان حکیم، میگوید در این اواخر حداقل 20 تن از کسانی که خواهان فروش کلیه‌های خود هستند در این شفاخانه ثبت نام کردند. او میگوید عملیات پیوند گرده از سوی یک تیم 7 نفری از دکتران شفاخانه لقمان حکیم که در یک از شفاخانه‌های شهر مشهد ایران آموزش دیدند صورت میگیرد.
بعد از اینکه در بخش شفاخانه لقمان حکیم مسائل پیوند صورت گرفته، تقریبا تا حال در حدود 20 مریض ایوان با ما مراجعه کردم، در کسایی که مثلا گرده خوری ادا میکنن و ما یک تعداد کمی از اینا رو ما با مثلا مریضا آشنا ساختیم و چه کردیم و یک تعداد هم کسایی که آمدم که مثلا اینا کندید پیوندم، اینا قبلا تفاهمات بین مثلا مریض و شخص ادا کننده صورت گرفته.
حالا اطلاعات از شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات میرساند که بیشتر عملیات پیوند گرده از سوی دکتران ایرانی و همکاران افغان آن در این شفاخانه انجام می شود. یک از دکتران در این شفاخانه که نخواست نام آن فاش شود بر رادیو آزادی گفت در هر عملیات پیوند گرده مبلغ 350 هزار افغانی به دکتران ایرانی پرداخت می شود. قبل از این شماری از خانواده افغان که مریضانشان را جهت تداوی به ایران انتقال داده بودند شکایت داشتند که دکتران ایرانی کلیه ها و دیگر اعضای مریضان افغان را بیرون می کشند و اجسادشان را با آنان تسلیم می کنند. اما حالا معلوم نیست که سفر دکتران ایرانی به شفاخانه لقمان حکیم به خاطر عملیات پیوند گرده این روند را گسترش داده است یا اینکه فروش کلیه از سوی شمار از افغانها بیشتر به خاطر فقر و یا هم مشکلات بد اقتصادی بستگی دارد. حالا جلیل احمد سخت انتظار 400 هزار افغانی را بابت فروش گرده خود می کشد تا خود را از جار و جنجال های قرضدارها نجات دهد. او ابراز امیدواری می کند که به زودی برای کلیه همسرش نیز خریداری پیدا شود تا تمام مقروضیت او از مردم پاک شود. جلیل احمد می گوید نبود کار در افغانستان او را به این وضعیت کشانده است و دولت افغانستان باید از مشکلات مردم به این سادگی نگذرد.
حالا 11:30 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمعی 185 تن مسافر ربود شده 6 تن آنها را به قتل رسانده و 35 تنشان را به جای نامعلوم با خود بردند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و در حال حاضر جنگ و درگیری پایان یافته است. سازمان عفو بین الملل میگوید شماره بیجاشتگان داخلی در داخل در افغانستان در 3 سال اخیر 2 برابر افزایش یافته است. عربستان سعودی از ایران خواسته است در امور همسایش عراق دخالت نکند. ترکیه بر علیه لایحه هشدار داده است که احتمال دارد در پارلمان آلمان بعد تصویب برسد. منشی عمومی ناتو میگوید در نشست آینده رهبران کشورهای عضو ناتو تقویت حضور نیروهای دفاعی و بازدارنده در پولند و دیگر کشورهای اروپای شرقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و نیروهای نظامی عراق برای هجوم بر شهر فلوجه به مقاومت روبرو شدند. شهر فلوجه موضع محکم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق به شمار می رود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. و حالا هم برنامه هوای تازه، بعد اون بالان هم برنامه زن و زندگی به نشر میرسد. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه فعالیت هایی را به جوانان انجام میده؟ در برنامه هفته هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. دوستای عزیز، اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان یا نتپا از مدت 1 سال به این طرف با همکاری جوانان، استادان پوهنتون‌ها و رؤسای شرکت‌های خصوصی تکنولوژی معلوماتی روی پیشرفت انکشاف سکتور تکنولوژی معلوماتی افغانستان، پروگرام‌های مثل آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، کورس‌های آموزشی و پروگرام اسکالرشپ فعالیت‌هایش برای شاگردان مکاتب، محصلین و کسایی که حتی به تکنولوژی معلوماتی سر و کار ندارند، آغاز کرده. در این مورد محمود هلالی رئیس انتخابی اتحادیه بیشتر معلومات میده.
اهداف همده ما در قدم اول پیشرفت انکشاف سکتور تکنولوژی معلوماتی در افغانستان است. ما هرچند یک سکتور بسیار مهم است، روزانه ما شما به نوعی از انواع ما شما امروش سرکار داریم و مصروف هستیم. وزی خاطر ما میخوام ایرم دیگه هم پیشرفت و انکشاف کنیم و هدف دوم ما که بسیار هم دست آگاهی ما است. آگاهی ما، آگاهی مردم در مورد تکنولوژی معلوماتی. تو میتونن اونا در تکنولوژی معلوماتی در زندگی روزمرهشون استفاده کنن. چه قسم فواید برشان میتن. اگر شما ببینین در یک مارکت چه قسم از تکنولوژی استفاده کرده میتونن. سر کارشان آسان میشه، اما حسابداریشان. حتی در همه معاملات هست گفتیم در دکتر صاحب هم میتونن از استفاده کنن. بانوا مختلفش. ما وقتی که آگاهی دادیم به مردم اونا رو تشویق کردیم که از استفاده کنن. اما ما چطور میتونن از استفاده کنن؟ باز در بخش ما باز آموزش و تعلیمات داریم. اتحادیه ما در باز متخصصین هستن در هر بخش. وقتی تکنولوژی جدید در دنیا وجود میاد و میفهمن یاد میگیرن، باز ما میخواستیم که امروی مردم شریک بسازیم. امروی معاصرین و کسایی که در عرصه کار میکنن به صورت رایگان تمام بتن از استفاده کنن. و همچنین ما امروی اتحادیه بین المللی که در دنیا هستن، مثلا اپنیک است، ایکن است، اجیف است. این ارگانهای هستن، ارگانهای بین المللی هستن که اونا امو اساس اینترنت گذاشتن، اساس تکنولوژی را گذاشتن. ما امروزشان با تماس هستیم و آموزش‌های را از اون طریق هم میگیریم.
آقای هلالی از کنترل و رساندن تأثیرات منفی تکنولوژی یاد کرده، گفت که استفاده از تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت و موبایل در کشور عام شده، اما فرهنگ استفاده درست او عام نگردیده و برخی از جوانان، نوجوانان و اطفال از او به گونه درست استفاده نمی کنند. در این زمینه نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه کارهایی را انجام می دهد؟ محمود هلالی رئیس انتخابی این اتحادیه گفت:
مثلا استفاده کردن از تلفن، فرهنگ تلفن چه قسم مردم میتونن استفاده کنند. برایشان آگاهی داده شود که آزار دادن در توسط تلفن یا مسیج یا از طریق شبکه‌های اجتماعی یک گناه را شما متکی میشین. ما چه قسم والده میتونن که اطفال خود کنترل کنن. برایشان موبایل میتن درست است، باید اونا از کنترل داشته باشن که اونا آیا به صورت درست چه قسم استفاده میکنن. شما مثلا اینترنت دارید، موبایل کدام سایت ها را میبینی، کدام گیم ها را بازی میکنی، کدام ویدیو ها را میبینی. اینترنت بسیار خوب است برای تعلیم. چیزی که در مکتب شما میخوانید تئوری میتونید اینترنت برین و جب بسیار درستی اشکالشان رو ببینین، ویدیو رو ببینین، عملی ببینین. مشکلاتی که در امرای دیگر شریک بسن، امرای ما به تماس شوند، چطور میتونیم میره حل بسازیم. ما میتونیم از طریق اینترنت آنلاین امرایشان کمک کنیم و مشوره بدیم.
آقای هلالی در ادامه سخنانش از آموزش پروگرام ها و سافت ویر های جدید یاد کرده، گفت که برخی از مضامین ایجا تدریس میشه که در نصاب تحصیلی پوانتون ها آموزش دادن نمیشه و در ایجا جوانان به شکل تیوری و عملی او را آموزش میبینن.
چیزی که رد کارکولم درسی ما میخواندیم اصلا کل دنیا همی چیزی میخوانه و چیزی که در مارکت هست او فرق میکنه. وقتی ما باید یک محصل فارغ میشم، برای ما وظیفه پیدا نمیشه، چرا که چیزهایی که در مارکت هست ما خبر نداریم در پانتون چی میگذر در مارکت. ولی اصلا ما خواستیم که امی خالیگار را بین پانتون و مارکت که دو جه مردم کار میکنه وظیفه است این را پر کنیم. خالیگار محصلین برشان بفهمانیم و درس بدیم که این تکنولوژی نو است، در مارکت استفاده میشه، این کمپانی و کمپانی استفاده میکنه. شما دوران مکتبتان، دوران پانتونتان سر این تکنولوژی زیاد درس بخونید، وقتتان از صرف کنین. بعد از وقت ما پروگرام های اینترنشیپ داریم، شما بیاین در کمپانی هایی که ما امرایشان پارتنر هستیم، به اصطلاح نیجه بر شما به صورت مفت رایگان کار میده. شما نصف روز بیاین نیجه کار کنین، تمام تکنولوژی در خدمتتان است، میتونین همو تکنولوژی رو بگیرین، وقت فارغ شین در این کمپانی شما کار پیدا کنین. در یک دو کمپانی که ما فعلا امرایشان پارتنر هستیم مثل کودزون و کمپانی نتلینکس، با همکاری دو کمپانی ما تقریبا پروگرام اینترنشیپ شروع کردیم و امرایشان کوشش میکنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان که در تایم های مختلف در کورس ها و سیمینار ها اشتراک نمودن، در مجموع تا به حال به تعداد 600 جوان فارغ داده. زمانی که ما هم به یکی از صنف های آموزشی ای اتحادیه داخل شدیم، جوانان زیادی که با علاقه مندی به درس های استاد گوش فرا داده بودند توجه ما را جلب کرد.
خب دیگه ما کمپیر از یکی خب ماتماتیکال آپریشنز داشتیم که ما در بین اعداد استفاده کردم، میتونستیم یکی کمپیربل با
سید عبدالهادی که 2 سال میشه فارغ رشته کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل است و خلاف رشته خود ایفای وظیفه کرده، از اینکه علاقمند رشته خود می باشه خواسته برنامه های آموزشی ای اتحادیه را پیش ببره. او که از درس های نت با خوشحال به نظر می رسید، از دولت و پوهنتون های دولتی و خصوصی تقاضا کرد تا از همچو اتحادیه ها کمک و همکاری خواسته تا با شدن حساب تحصیلی پوهنتون ها این مضامین تدریس شود.
تا جایی که من در جریان بودم و کریکولمی که در سر ما تطبیق شد، قدر جابده مارکت فعلی در کابل افغانستان نیست بالعموم، و همین یک رویه را بر شاگرد نمیده که گویا بعد از فارغ شدن از اینا بتانن که در ساحه خاص اینا بتانن عملا به کار خود شروع کنن. من خواهش من از دولت نمیست که به می شکل کمپانیای مثل نتلینکس و همی اجتماعات چون نتپا که اینا به واقعیت فعلا در مارکت عملا کار میکنن، جابده تمام تقاضاهای مارکت هستن، عملا اینا پروژه های دولتی و غیر دولتی را پیش میبرن. از اینا باید اینا نظر بگیرن که در کریکولم از اینا کدام مضامین به چی شکل به چی روال درس داده شود که او جابگوی به اصطلاح مقتضیات جامعه ما شما باشه، مطابق از او کریکولم خود فکس کنن. در غیر از او کریکولم فعلی ما جابگوی مقتضیات فعلی جامعه ما نیست. تا فعلا چیزی که ما بسیار ازش متاثر هستم و بسیار ازش ما به اصطلاح رنج میبرم همین است که من نتونستم بعد از فراغتم در رشته خود کار کنم، ولیکن با کمترین توجه میشد در رشته خود میبودم. متاسفانه این کار نشد و توجه کسایی که در اس ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات تحصیلات عالی ارتباط دارن و هستن، از اینا خواهش میکنم که همین چیزا رو در نظر بگیرن. برای
شمار جوانان دیگه هم که در صنف های آموزشی نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان اشتراک کرده بودن، از موثریت این پروگرام ها علاقمندی و تدریس استادان خیلی راضی به نظر می رسیدن و چنین می گفتن.
روز محمد احمدی هستم، یکی از فارغان تحصیل رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل. 2 سال از فارغ شده، فعلا یک آی سی تی کمپانی شخصی دارم و یکی از اشتراک کننده برنامه نتپا. بسیار زمینه های مساعد ساخته نتپا که در پوهنتون و چیزا نبودم. این مضمونی که فعلا ما دمی تایم درس میخوانیم به نام پایتون یاد میشه که عموما در پوهنتون ها درس داده نمیشه، در کریکولوم پوهنتون ها نیست همین پروگرام. اونجا فقط بعضی چیزای اساسی هست که مثل C++ جاوا و چیزا، و این یک مضمونی نیست که مطابق به کریکولوم پوهنتون ها باشه. این یک مضمونی است که تکنولوژی جدید است و این زمینه را مساعد ساختن هم کسایی که در اینجا کار میکنن در نتپا تدریس میکنن، و ما با شوق علاقه که ما پایتون داریم برنامه نویسی لسان برنامه نویسی پوهنتون ما در اینجا اومد. ما بسیار خوش هستیم از استادی که اینجا درس میده، استاد لایق است و خیلی در کابل گفته میدانیم که نظیر نداره.
صدف ساداد هستم، 6 سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم و در دفاتر مختلف اینجا بحث سافت ویر دیولپر کار کردیم. همچنان کوشش میکنم که خود کار شخصی شروع کردیم و در حساب می سافت ویر دیولپمنت اینا کارا را خودم پیش میبرم. دیگه کلاس را که ما گرفتیم کلاس پایتون است که از طریق نت با ای برگزار شده. واقعا بسیار کلاس خوب است بر ما، به خاطر از اینکه یک ریکاپ شده بر ما که درس های سابق ما، مثلا ما خودم 6 سال میشه که فارغ شدیم، شاید بعضی چیزایی هست که ما فراموش کردیم، اما کلاس اول و دوم ما که بود مکمل ریویوی از اونا بود که بسیار به من، یعنی کل موضوعاتی که من فراموشم شده بود کلش هم دوباره یک ریمایند شد برام و ریفرش شد برام که من از بسیار زیاد راضی هستم و واقعا نمیخوام که تا 5 دقیقه کلاس هم مس بکنم. در توسط از این گروه، توسط از این کلاس، من بسیار زیاد یعنی خدا یافتم که من واقعا در جایی هستم که هر لحظه از او آموخته میتونم.
نام عبدالرحا بطفزه هستم، یکی از اشتراک کننده پروگرام نتپا. تنها فارغ مکتب هستم، اما باز انشالله از 20 روز دیگه بخیر میخوایم طرف هندوستان برم و ادامه تحصیل در بخش کامپیوتر ساینس انجام بدم. معلومات مشخص نداشتن که در افغانستان یعنی با چی حد یا روش کردن، اما بعد از او که خبر شد که نتپا از این پروگرام شروع کردن، باز اشتراک کردن در اولین پروگرام شون که به نام کورس فور ایوریبادی باز دیگه اشتراک کردن. این پروگرام بسیار موثر است.
نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی که به شکل رایگان جوانان آموزش میده، تا آینده پلان دارد تا فعالیت‌های خود در دیگر ولایات مثل ولایت هرات، جلال آباد، مزار شریف و قندهار گسترش بده. محمود هلالی رئیس انتخابی ای اتحادیه گفت از اینکه در دنیا اشخاص زیادی هستند تا در مورد افغانستان بفهمند و سرمایه گذاری کنند، اما با اونا توجهی صورت نگرفته. در ارتباط ای اتحادیه در نظر دارد تا پل ارتباطی بین دنیای بین الملل ملل باشه.
و نمیفهمم که آیا ما چه استعداد داریم یا نه، در موثرین هستن یا نیستن، قوه کاری است که اونها استفاده کنیم. یعنی از این خاطر است که ما یک پل ارتباطی بین دنیای بین الملل و همچنان لوکال و یا محلی هستیم، یک پل ارتباط هستیم. ما نارو گفتیم که ما چه استعداد داریم، ما کسایی داریم که چه برای تکنولوژی معلوماتی وقت دادن و علاقمند هستن. باز اونها در مقابل بر ما گفتن که ما آماده هستیم امرای شما هر قسم ترنینگ کورس خواسته باشین به طور رایگان به شما فراهم سازیم، در حالی که اونا بر دیگر کسا تقریبا ساعت $300 چارج میکنن، ولی برای افغانستان برای اتحادیه ما به صورت مفت ما درس میدن.
در آخر آقای هلالی گفت افغانستان به کارهای بیشتری نیاز دارد تا جوانان در این کشور کار کنند. ای که بعضی از جوانان میگن که در افغانستان کار نیست مفکوره اشتباهی است. او به جوانان چنین پیام داشت:
خواهش ما از جوانان است که اگر میتونید بیاین با ما بپیوندید، اگر نه در منطقه ای که هستین، در مقدیه که هستین، در شهر هستین، شما چون به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارین و میفهمین چه فواید داره و چه تاثیرات منفی داره، میتونین برای والدینتان، برای دوستایی که هستن، برای جوانان دیگه شریک بسازین و تا ما شما بتونیم که یک جامعه سالم داشته باشیم.
دوستای عزیز، ای بود برنامه ای هفته هوای تازه. شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بشنوین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز بروز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 به وقت کابل در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده عزیز سلام، خدا کنه شاد و سلامت باشین. آیا می دانید افتادگی رحم در زنان چه خطرهایی را به همراه دارد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی، عوامل و راه پیشگیری از این مشکل در زنان را با شما شریک می سازیم. همچنان موضوع بلند نمودن اشیا و وسایل سنگین وزن توسط زنان و دختران و اضرار او را نیز که با افتادگی رحم رابطه دارد در بخش دوم برنامه تعقیب می کنیم. با ما باشید. اما در آغاز میشنویم در هفته که گذشت زنان شاهد چی رویدادهای مهمه در زندگیشان بودند. در این بخش سحر لیوال با شما است.
حدود 110 افسر زن به هدف آموزش‌های نظامی به ترکیه می‌روند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این سفر 3 ماهه که قرار است در همین هفته انجام شود، ظرفیت‌های تحصیلی افسران زن را در بخش‌های مدیریتی نظامی بلند خواهد برد. اقبال علی، معاون سرپرست این وزارت، این سخن را در نشست به همین مناسبت در کابل بیان کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، 1500 زن در حال حاضر در بخش‌های امنیتی و مدیریتی این وزارت مصروف کارند. این در حال است که 6 ماه قبل 470 پلیس زن از مرکز تعلیمی ترکیه سند فراغت به دست آوردند. خشونت علیه زنان در بلخ افزایش یافته است. افزایش میزان خشونت علیه زنان در بلخ مسئولان ریاست‌های امور زنان و سارنوالی من خشونت علیه زنان را نگران ساخته است. شهلا حدید، رئیس امور زنان ولایت بلخ، میگوید که از آغاز سال 1395 تا کنون نزدیک به 120 قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند. به گفته خانم حدید، خشونت‌های یاد شده مربوط به قضایای مدنی و جزایی میباشد که همه دوسیه‌های جزایی هم جهت تعقیب به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. رئیس امور زنان بلخ میگوید که عدم دسترسی زنان به سواد و حاکمیت عرف ناپسند سبب افزایش خشونت در این ولایت شده است. این در حالی است که افزایش خشونت در ولایت سرپل، جازجان و سمنگان نیز نگرانی مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال را برانگیخته است. صدها زن در یک برنامه آموزشی در پروان شرکت کردند. صدها زن در یک برنامه آموزشی به هدف رشد فعالیت‌های زراعتی زنان در ولایت پروان شرکت کردند. عبدالکریم فرزان، رئیس اداره زراعت و مالداری پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار این زنان به 900 تن می‌رسد. به گفته فرزان، برای این زنان تخم‌های بذری هم کمک می‌شود. این برنامه از سوی ریاست زراعت و مالداری ولایت پروان راه‌اندازی شده است.
معمولاً در خانواده‌های افغان، زنان مسئولیت پیشبرد اکثریت کارهای خانه، چی سبک و چی سنگین را دارند. بر علاوه در حالات خاص زندگی مانند بارداری، کار در مزارع، خانه تکانی، مهمانداری، مسئولیت پرورش اطفال و رسیدگی به تمامی اعضای خانواده را نیز مجبور هستند فراموش نکنند. از این رو بیشتر با مشکلات صحی و بیماری‌های دردناک دست و گریبان می‌کردند. یکی از این مشکلات صحی در خانم‌ها و حتی در بعضی از دختران جوان درجات از افتادگی رحم را میتوان یاد کرد که این حالت میتونه برشان ناراحت کننده و دردناک باشه، اما در بیشتر موارد مشکل طبی عمده محسوب نمیشه و خانواده هم در برابرشان بی‌تفاوتی اختیار میکنه. خانم یکی از شهروندان افغان از این مشکل خود یادآوری کرده میگه:
درند کار نمیکردم، نصیب من نسکت
است. کارهای شقه را در خانه انجام میدادم، آب میآوردم، خانه تکونی میکردم، بسیاری از کارهای مشکل دیگر را نیز انجام میدادم. مشکل افتادگی را هم برایم پیش آمد. از سوی هم میشرمیدم که برای خانواده هم بگویم از مشکل درد و پایین آمدن رحم در عذاب هستم. چی بگویم، خیلی از درد کمر، شکم و پاها در رنج هستم. حتی درست را رفتن نمیتوانم.
و اما چی عوامل در بروز این مشکل زنان میتونه دخیل باشه؟ دکتر سریا یوسفزای، مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن بر افغانستان، با معلومات در این مورد افزود: افتادگی رحم علاوه بر خانم هایی که ولادت های پیهم داشتند، داشتن وزن زیاد در خانم ها و یا کسانی که سرفه های مزمن را سپری میکنند نیز چانس مصاب شدنشان به این مرض بیشتر است.
پایان آمدن رحم علت اصلی و اساسی ازی همی ولادت های پی در پای و ولادت کردن در خانه بدون یک ماهر ولادی میشه یا یک ولادت بندشی میباشه. به این خاطر یکی باید وقفه بین ولادت ها به وجود بیاید، دیگه از سوی تغذیه باید مادرها را نگاه کنیم. مادر پلوی زو مادرها باید ولادت خود اطمان در یک مرکز صحی و یا در پیش یک ماهر ولادی انجام بتن.
افتادگی رحم با خفیف، متوسط و شدید دسته‌بندی میشه. در نوع خفیف بیماری مریض ناراحتی های چندان احساس نمی کنه، اما در درجه دو و سه این بیماری بر فرد بسیار ناراحت کننده است و در موارد پیشرفته موجب بروز مشکلات روحی و روانی در زنان نیز شده میتونه.
اگر یک خانم با برآمدگی رحم به درجه یک مواجه می باشه، او تداوی درست خود بکنه، پیش یک ماهر ولادی مراجعه کنه و در پلوی از او کارای شاقه نکنه. به خاطر از اینکه کار شاقه سبب از این میشه که نمی درجه یک به درجه دو بره، یا به درجه دو باشه به درجه سوم بره. اینا وقتی که کالاشویی میکنن کم کم بشوین، و وقتی که با کالاشویی میشینن یک چوکی یک زیر پای خود بانن، مثلا که خمیر میکنن و تجارو کردن خود، تا تمام کارهایی که سر پای شیشتن است باید اینا متوجه جان خود باشن.
از دید طبی صدمه هایی که از سبب افتادگی رحم در زنان ایجاد میشه، یکی هم بی اختیاری ادرار، هنگام خندیدن، عطسه یا سرفه را میتوان یاد کرد. همچنان پایین آمدن دهانه رحم در زنان حامله احتمال ولادت زودرس را نیز در خود داره که در این حال بهتر است مادر بیشتر استراحت کنه و مشوره دکتر متخصص نسایی ولادی را داشته باشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
ای واضح است که زن را موجود ظریف نام دادند. میگن که زن نه تنها از لحاظ جسمانی و فیزیکی، بلکه از لحاظ روحی خیلی ظریف‌تر از مردها است. زن اکثر کارهای فیزیکی را که مرد انجام داده میتونه، نمیتونه انجام بده. اما در برخی از خانواده ها از زن توقع انجام کارهای ثقیل را دارند. خانم شیما یکی از خانم های خانه است، توقعات اعضای خانوادهش در انجام کارهای بالاتر از توان خود شکایت دارد.
چهار کار خانی ماست، کار مازیف است. روز یک و نیم سیر خمیر میکنم، سه تندور نان پخته میکنم. دیگه ورزنای ما ماست، خوشبوی ما ماست. میگه تو کارسی کردی باید انجام بتینیم کارا را. چاک میشکشیم تا که چقدر اسپانج جور بدر آد است. پنج شش سطل ده و اودان میبینده ده منزله. مردا هم کاری نمیکنن. سه چهار تا اولادم هست. چند روز پیش کوچکشی داشتیم، به خدا انواری را کشکو، باکس کشکو، میز کشکو. همین کمرم بسیار درد میکنن. باز خصوصاً که تکلیفم داشته باشی هم کاری نمیکنن.
شاید برخی زنان نظر به شرایط ناگوار خانوادگی و عدم همکاری مردان خانواده به انجام کارهای ثقیل عادت کرده باشند، اما با آن هم در مواقع بارداری انجام کارهای ثقیل برشان خالی از خطر نیست. خانم فهیمه باشنده بلاک‌های افشار کابل از این بابت خاطره بد دارد.
خالی ما در سن 14 سالگی ازدواج کرد و در یک فامیل پر جمعیت رفت. آشپزخانهشان پایین بود، مهمانخانه بالا بود و ای از منزل اول سینی های بسیار کلانه و گرانگه. ظرف های زیاد دو مانده می شد، او را انتقال می داد بالا. در پالوی کالای شاقی که می کرد یک مثالش هی نمی است. در اوائل خو کمردردی عادی داشت و امراض گوناگون نسایی مبتلا شد و خصوص در وقت حامله‌داری خونریزی بسیار زیاد پیدا کرد. جوان از این دنیا رفت.
زلا یکی از شهروندان افغان نیز با بلند کردن وزن زیادتر از توان به مشکل صحی روبرو شده بود.
چون طبعا همی پاکاری خانه همه به دوش خانما می باشد، خودم در خانه کسی نبود، خالی نه، تو وزن بسیار زیاد بود و ای را بدنهای بلند کردم و مجرد که خالی بلند کردم احساس درد کردم در کمر خود. تقریبا پیش زیاد دکتر رفتم نشد، یک دو ماه فیکس درد از ایسه کمر و از شکم خود تیر کردم، حتی هیچ کاری نمیتونستم کرده. مادرم یک زن پیدا کرد، بعد از اون ناف مرا بجاش کرد، بعد از اون خوب شد.
یکی دیگه از خانم ها که حالا در سن 55 سالگی رسیدن میگه از سبب انجام کارهای شاقه در دوران جوانیش حالا از درد کمر خیلی در عذاب است.
چوب مشکستانم تا میکردم، بالا میکردم، زینت رخت خواب کس نیست که کلم بالا کنه، دکه زور میزنم بالا، کمرم درد میکنم که بشینم باز خیسته نمید.
اما بیشتر مردان روستایی به ای باور هستند که اگر زنان به انجام دادن کارهای ثقیل هم عادت کنند، میتونند بدون کمک مردان خانواده از عهده مشکلات به خوبی بدر آیند. غلام دستگیر باشنده ولایت لوگر ولسوالی برکی برک به همین نظر است.
سه سال ما چوب میده میکنه بری بخوری، حتی اوداری میکنه، خوشوها میکنه، چوب میره، کار خانه رو میکنه، کار اطفال خود رو میکنن. تو روزا بوده که کاری مرکب کرده و پوش خود آورده، مثلا چهار سر چوب، پنج سر چوب میارم دارم میارن، گلتر میکنن، حتی کلمه پخته داده، گلکاری کنه، باید کار کنه، اون نکنم کی کنه؟ مرد مرد غریبی، اونم زن است که کاری مرم میکنم.
تحقیقات طبی نشان می‌دهد که بلند کردن وزن زیاد و بیش از توان و انجام کارهای ثقیل به مهره‌های کمر آسیب رسانیده و سبب کسر، نزدیک شدن و دور شدن مهره‌های کمر و امراض نسایی شده می‌تواند. به گفته خانم دکتر یوسف زی، انجام دادن کارهای شاقه و سنگین بر زنانی که بیماری افتادگی رحم دارند نیز خیلی خطرناک است.
خود بلند کردن چیزایی که وزن زیاد داشته باشند سبب می‌شود که برآمدگی رحم پیشرفت کند. دبالوی امی خود کار شاقه در جریان حمل سبب از این میشه که عمل به سقط مواجه شود، تهدید به صدق شود، خون ریزی های غیر منظم بر مادرها پیدا شود. مشوره من به تمام خواهرای ما است که همیشه کار خود باید به تقسیم اوقات کنند. پالوی زی یک زندگی مشترک است. خواهش ما از برادرها می است که باید با سهم بگیریم. این نه تنها یک ثواب است، یک کمک اخلاقی است. پالوی زی واجبه شان است.
و اما ادارات مسئول وزارت صحت عامه افغانستان بر آگاهی مردم از انجام کارهای شاقه و بلند نمودن وزن زیاد توسط خانم ها چی برنامه هایی را در شهر و ولایت افغانستان عملی کردند. دکتر سید حبیب هروال مسئول ملی پروگرام خدمات صحی در وزارت صحت عامه افغانستان با سخنان دهی باره.
ما تا حال پروگرام هایی را که به راه انداختیم، تربیه و ترنینگ 3000 رضاکاران صحی جامعه، 15000 و چند نفر ما زنان است، اینا را برای 4.5 الی 6 ماه تربیه میکنیم و بر اونا تمام مسائل مشکلی که در مورد ماست به مسائل صحیشان و ضرورتاشان برشان درس داده میشه و اینا برای خانواده ها هم پیام هایی که آموختن میرسانن.
دکتر هروال افزود تیم اونا با همکاری و مشارکت دولت، جامعه و موسسات تمویل کننده در آگاهی دادن به مردم در دهات و ولایت دوردست نتایج قناعت بخش را به دست آوردند.
مثلا ما دفتی گذشته ما در بامیان بودم در ولسوالی های ورس پنجاب یک کولنگ، اوج از یک مادر پرسیدم که شما مادر یک زنی که حامله باشد علائم خطر شما میفهمین. یک دو سه چهار امیر بر ما بیان کرد در مسیجای، حتی در تصاویری که ما بر خانم های بی سواد که درس داده میشه بر از اونا فهمانده میشه. این یک تمام کارهایی است که ما مؤثرات شب سر زیاد دیدیم، اما اینو گفتن نمیتونیم که کافی است. ما با بسیار کار دیگه هم ضرورت داریم.
داخل به این نتیجه میرسیم که بهتر است تا حد امکان با تماس های منظم با دکتران متخصص و گرفتن مشوره از اونا هنگام ولادت مادر را به نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک رسانیده، بر علاوه وقفه میان ولادت ها رعایت شود. و بیش از همه مردان خانواده مسئولیت دارند تا بار سنگین کارهای بالاتر از توان زن را از دوش او بردارند تا زن از صدمه های صحی او مسئول بمانه. همچنان برنامه های آگاهی دهی در این مورد از طریق مراکز صحی، بزرگان قوم و ملا امامان مساجد تا حد زیاد میتونه مفید باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه در
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بودید.